به نام خدا. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه صفحه کلید از شبکه جام جم. صفحه کلیدی دیگر را در خدمتتون هستیم و به مدت 45 دقیقه با مطالب مختلف، داغ، تازه ها، نرم افزار، ترفند ها، وبسایت، بازی ها و مهمان که حتما آقای مسعودیشون رو معرفی خواهند کرد. پل های ارتباطی ما که میتونید تماس بگیرید 98 21 220 13 742 و کلید @jjtvn.ir هستش. سلام آقای مسعودی، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان محترم برنامه صفحه کلید. همونطور که همکار محترم اشاره فرمودن، امشب هم همانند شب‌های گذشته بخش‌های مختلفی رو در برنامه داریم. یکی از بخش‌های ویژه امشب بخش مهمان هستش که در خدمت جناب آقای احسان ملکی خواهیم بود در رابطه با روش‌های راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی به صورت کامل. اما اگر موافق باشید سری بریم به سراغ سوال سوم مسابقه 14.
بله، سوال سوم مسابقه 14 هم باز یک کلید هست روی صفحه کلید، چون برنامه صفحه کلیدیه اکثر سوالات ما هم صفحه کلیدی هستش. برای ورود به قسمت تنظیمات یا همون بایوس ستاپ که در ابتدای کامپیوتر و روشن کردنش میاد، شما چه کلیدی رو باید بزنید تا وارد این محیط بشید، وارد این فضا بشید که میدونید خیلی تنظیمات مهم در داخل این قسمت وجود داره، از جمله اطلاعات سخت افزاری، تاریخ، ساعت و همینطور تنظیم بوت که تقریبا میتونیم بگیم یه مقدار جلو تبرم دیگه همه شما دوستان عزیز میتونید جواب رو بگید.
خب اگر موافق باشین بریم به سراغ تازه ها و شنیدنی های دنیای دیجیتالی که امشب برای بینندگان عزیز آماده کردیم و بعد از اون هم میریم به سراغ ترفند های نرم افزار فتوشاپ.
بله، باز هم تازه ها و مطالب بیشماری که امشب در خدمتتون هستیم. اینترنت با سرعت 1 گیگابیت که اولین تازه و شنیدنی امشبمون هست، سرعتی باور نکردنی که در کجا قرار هست اتفاق بیفته، در حالی که کره جنوبی با متوسط پهنای باند 12 مگابیت بر ثانیه سریع‌ترین اینترنت دنیا را ارائه میده. دولت این کشور قصد داره تا 2 سال آینده اینترنت 100 مگابیتی یا همون در واقع 1000 مگابیتی یا 1 گیگابیتی را در اختیار شهروندان خودش قرار بده و این سرعت در نوع خودش واقعا بی‌نظیر هست. کره جنوبی پرسرعت ترین کشور از لحاظ سرعت اینترنت هست و از لحاظ کسایی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. اما تازه بعدیمون هم آقای مسعودی از جنس اینترنت هست و این بار یک تازه و خبر جالب در مصرف اینترنت باید صرفه جویی کنیم. چرا؟ با رشد خیره کننده فعالیت های اینترنتی، نرخ انتقال اطلاعات به حداکثر ظرفیت فیبرهای نوری نزدیک شده و در صورت عدم جایگزینی شبکه فیبرهای نوری با فناوری جدیدتر، بحرانی جهانی به وقوع خواهد پیوست و ممکنه این نرخ انتقال اطلاعات دیگه سر و زیر بشه و فیبرهای نوری پاسخگوی اون نباشند. اما تازه بعدی در مورد کشورمون ایران هست و خیلی تازه جالبی هست، اینکه آیکان که در واقع استاندارد ثبت دامنه ها رو داره با دامنه ملی .ir در واقع موافقت کرده و قراره تا 6 ماه آینده این فعالیت آغاز بشه. سازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی آیکان موافقت خودش را نسبت به ثبت دامنه ملی .ir اعلام کرد که بر اساس اون فعالیت دامنه اینترنتی نقطه ایران که تمامی نسخه ها و سیستم های روز دنیا رو پشتیبانی میکنه حداکثر تا 6 ماه آینده آغاز خواهد شد و گویا این قرار هست به جای .ir بیاد، یعنی .ir به جای .ir قرار هست که قرار بگیره. این هم تازه جالبی بود. آخرین تازه امشبمون هم یه مقدار بازی هاست و اینکه پزشکان اعلام کردن که بازی های رایانه ای موجب تنبل شدن ذهن میشه. یک کارشناس بهداشت گفته که بازی های رایانه ای موجب تنبل شدن ذهن، هیجان های شدید عصبی و التهاب استخوان ها و مفاصل میشود. خب البته این رو من فکر میکنم برای کسایی که واقعا اصلا بازیخور بهشون میگن، یعنی خیلی بازی میکنن، بیشتر صادق باشه و برای کسایی که حالا در روز شاید چند دقیقه یا چند ساعت کوتاه مثلا 1-2 ساعت بازی میکنن نباشه. ولی خب مراقب باشید. امشب هم یک تریلر یا دمو از یک بازی ایرانی معروف به نام گرشاست رو خدمتتون نمایش خواهیم داد. بریم به بخش ترفندهای فتوشاپی و ببینیم آقای مسعودی آیا هنوز میخوان ادامه رنگی کردن رو بگن یا مطلب دیگه‌ای هستش؟
درست. اگر خاطرتون باشه در شب گذشته مبحث رنگی نمودن تصاویر سیاه‌سفید رو تقریبا به اتمام رسوندیم. امشب میریم به سراغ اضافه نمودن جلوه ویژه باران بر روی تصاویر. در بسیاری از تصاویر و پوسترهای تبلیغاتی شما یه چنین حالتی رو مشاهده می‌کنید که جلوه ویژه باران یا همون رین رو روی تصویر قرار میدن. در بسیاری از موارد استفاده از پلاگین ها و کمک نرم افزار این کار رو به سادگی انجام میده. در منوی فیلترها گزینه‌های سوری اضافه میشه به نام رین که به راحتی میتونن جلوه ویژه باران رو اعمال کنن. اما روشی رو که ما میخوایم اشاره کنیم بدون هیچ پلاگینی هست و استفاده از امکانات خود نرم افزار ادوب فتوشاپ. توجه داشته باشی همونطور که در تصویر مشاهده میکنید من عکسی رو در تصویر باز کردم که بخوام این جلوه رو روش اعمال کنم. اولین کاری که انجام میدم در قسمت لایر و لایه ها میرم یک لایه جدید رو ایجاد میکنم و بعد از اون رنگ فورگراند و بکگراندم رو به رنگ مشکی و سفید تغییر میدم. با زدن آلت بک اسپیس رنگ صفحه رو به صورت کامل به مشکی تبدیل میکنم. میرم به سراغ لیست فیلترها. در لیست فیلترها از خانواده نویز فیلتر اد نویز رو انتخاب میکنم. اماونت یا شدت اون رو بر روی عدد 400 در نظر میگیرم. البته یک سری از این تنظیمات به صورت اختیاری میتونه تا حدودی عددش تغییر کنه. گزینه مونوکروماتیک روشن میکنم تا تمام نویز من به صورت سیاه و سفید باشه و حالت فرم نویزم رو هم تغییر میدم. با انتخابی که لوکی تصویر رو که مشاهده میکنید به وجود میاد. مجدد به سراغ منوی فیلتر میرم. از منوی بلر میرم به سراغ لیست فیلترهای بلر و موشن بلر رو انتخاب میکنم. در موشن بلر میزان دیستنس یا فاصله رو عددش رو تغییر میدم به عدد 30. این کار باعث میشه کشیدگی به وجود بیاد در تصویر و انگل یا زاویه اون رو تغییر میدم به عدد 60 که یک حالت باران اوریب رو من در تصویر داشته باشم. با انتخاب که لوکه شبیه سازی باران انجام شد. تنها کاری که باید انجام بدیم این هست که در قسمت مود لایه ها حالت مود رو تغییر بدیم به حالت اسکرین. اما اگر دقت کنید یک حاله سفید رنگ روی تصویر اضافه شده که برای از بین بردن این حاله کافی از منوی ایمیج و منوی ادجاستمنت استفاده کنیم و گزینه لول. اگر دقت کنم بینندگان عزیز لول رو همانند حالتی که من در تصویر تعریف میکنم اگر تغییر بدن نتیجه کار خیلی زیباتر و شارپتر به نظر میرسه. با این کار خیلی راحت میتونن نتیجه کار رو مشخص کنن. با انتخابی که لوکه حالت باران ایجاد شده. فقط تنها نکته‌ای که باقی مونه این هست که در قسمت بالا و پایین صفحه شاید این حالت باران خوب دیده نشه و دقیقا نشون بده که از یک فیلتر استفاده شده. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم موضوعی هستش که فردا شب بهش اشاره خواهیم کرد. خیلی کار ساده‌ای هست.
مثلا میتونیم بگیم نرم افزارا یا همون پلاگینا اضافه شدن تا برخی دوستان این طرفندا شاید براشون مشکل بشه چون چند مرحله حالا حرفه‌ای رو نخوام برن. بله در واقع اونها با چند کلیک اجازه میدن این اتفاق بیفته ولی خب حرفه‌ای ها معمولا از این روش که طبیعی تر
یکی از پوانه مثبت روشی که از خود نرم افزار فتوشاپ استفاده میکنید این است که باعث میشه که کاربرد ابزارها رو بیشتر بدونن و به کمک خلاقیت و توانایی هایی که ابزارها دارن و خلاقیت خود فرد میتونن چیزهایی رو ابداع کنن که شاید در بعضی از پلاگین ها هنوز تعریف نشده باشه. بله. اما بریم به سراغ رایانامه ها.
حتما روز چهارشنبه ساعت 11:30 آقای پرویز به ما نرم افزاری پیشنهاد دادن که بعد از بررسی ها حتما توی برنامه سعی می‌کنیم معرفی کنیم. فارسی نویس لئومون پرشین تی 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 که اون رو حتما بررسی خواهیم کرد. گفتن این فارسی نویس از ویندوز 7 هم پشتیبانی میکنه. اما سرکار خانم نیلوفر فرهمند گفتن که خواهش می‌کنم در مورد ایمن سازی سیستم عامل مطلبی اگر دارید برام ایمیل کنید. متأسفانه امکانه رایانامه نداریم برای شما. اگر بتونیم توی برنامه حتما پاسخگو خواهیم بود. اما یکم سوال از جنس فتوشاپی و گرافیکی رو سرکار خانم رقیه حبیبی از انگلستان پرسیدن که حالا یه مقدار ایمیلشون هم به هم خورده جهتش. گفتن کمی در مورد تفاوت پیکسل و دی پی آی در یک تصویر توضیح دهید و اینکه چه جوری میتونیم دی پی آی یک عکس رو افزایش بدیم. ابتدا من توضیح میدم سپس آقای مسعودی در نرم‌افزار فتوشاپ این گزینه رو خدمتتون نشان خواهند داد. ببینید پیکسل کوچکترین واحد نورانی نمایش هستش که روی صفحه نمایش ها هست و در واقع ابعاد صفحه هم با اون سنجیده میشه. مثلا صفحه 800x600 1024x768 تعداد نقاط نورانی هست که میتونه رنگ دریافت کنه، نور دریافت کنه و تصویر رو نمایش بده. اما DPI dot پر اینچ یک واحد اندازه‌گیری هست که نقطه در هر اینچ مربع رو به شما نشون میده. این در مورد اصطلاحشون. اما اینکه چطوری میتونیم دی پی آی رو افزایش بدیم، نرم افزار فتوشاپ که آقای مسعودی هم طرفنداش میگن خیلی کمک میکنه. یه گزینش در ایمیج هست و ایمیج سایز که آقای مسعودی هم این روش هم روشی که خودتون در مورد هلپ هم هست اگر توضیح کوتاهی بدید.
اگر در تصویر دقت کنن بینندگان عزیز، ما دو روش رو برای این کار داریم که ما روش دوم رو پیشنهاد میکنیم به عنوان روش برتر. روش ابتدایی همونطور که آقای سوری فرمودن، از منوی ایمیج گزینه ایمیج سایز رو میتونید انتخاب کنید، در قسمت رزولوشن عدد مورد نظر رو افزایش بدید که بر حسب پیکسل بر اینچ یا بر سانتی متر این قابلیت اتفاق میفته. مثلا من اینجا دی پی آی رو تا 200 افزایش میدم، با اوکی کردن مشاهده میکنید سایز عکس هم تغییر میکنه. اما روش دوم به خاطر این ما پیشنهاد میکنیم، چون در عملیات پرینت یا چاپ اگر شما دقت کنید این روش بیشتر جواب میده. به سراغ گزینه هلپ میرید، گزینه ریسایز ایمیج رو انتخاب میکنید. در ریسایز ایمیج ابتدا گزینه پرینت فعال باشه، سپس کلید نکس رو میزنید، اعداد اولیه تصویر رو به شما میده، سپس نکس. اینجا دی پی آی مورد نظرتون رو مشخص میکنید. حتی اگر دی پی آی بالاتری بخواید با گزینه آدر میتونید این کار رو انجام بدید. من 200 رو در نظر میگیرم، با انتخاب کلید نکس کار رو به اتمام میرسونم و همونطور که مشاهده میکنید اینجا دی پی آی 200 باعث شده تصویر من تا این اندازه بزرگ نمایی بشه و حتی پیکسل شدن رو درون اون مشاهده نکنید.
این تو همه نسخه هست آقای مسعودی؟
دقیقاً از فتوشاپ 6 که من این موضوع رو بررسی کردم دقیقاً بود. حالا توی ورژن هایی مثلا فتوشاپ 5.5.4 یا اولین ورژنش که 3 بود ندیدم من.
بله، یک مرور بر اسامی شرکت کنندگان بکنیم و بریم میان برنامه نرم افزار رو با هم ببینیم. مجید سعادت، سید رامین دانشمند، لیلا آقا میرزایی، خانم آناهیتا بهزاد، ناصر شاکر، محمد حقی، رضا دهخانی، دوستانی که میبینم به رنگ قرمز هستن ما رزروشون کردیم. یکی از سوالات رو متاسفانه اشتباه پاسخ بودن، حتما دقت کنن و دوباره برای ما ارسال بکنن، حتما ذکر کنن که اصلاح جواب مسابقه. محسن محمدی، خانم باقری، گلشیری، شمس، بشیری، قریشی، خانم شیرین، بنازاده، رنجبر، جیانفر، بامداد، سیف الله زاده، محمدی، آریا منش، سمی عادل، حجب، شریفی، بالکانی، یوسفی، عباسیان، تقدسی، بهروزی، خلیلی، دهقان، کاظمی، خانواده کاظمی کلن شرکت کردن توی مسابقه و خانواده شفی، ممنونیم چندین نفر از این خانواده، و کامران 15 ساله، کریم حسنزاده، خانواده دهش و خانم خدایی، خمیس آبادی، آقای اشتری که از بینندگان پرپا قرص ما هستن که اینا تعدادی از این اسامی بود.
خب اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاه میبینیم، در بخش بعدی برنامه صفحه کلی در خدمتتون خواهیم بود با بخش نرم افزارها و مطالبی که آقای سوری برای امشب آماده کرد.
بخش داغ نرم افزار و معرفی نرم افزار فارسی نویس مریم رو ما پیش رو داشتیم که امشب هم دنباله مطالبی که در این فارسی ساز مطرح ایرانی هست رو با هم بررسی خواهیم کرد. به اینجا رسیدیم که تایپ آینه‌ای یا همون میرور تایپ رو ما در این نرم افزار داریم که به شما کمک میکنه توی خیلی از نرم افزارهای صفحه‌آرایی مثل این دیزاین و همینطور کوارک اکسپرس، فتوشاپ، پیج میکر بتونید کار خودتون رو انجام بدید. اما امشب خصوصیات دیگه و بسته های دیگه‌ای که توی نرم افزار هست، از جمله تایپ سریع یا کویک تایپ رو در واقع بررسی خواهیم کرد که هر جا که نیاز به تایپ فارسی دارید شما کافیه که با فشردن کلید F11 بیاین و برنامه تایپ سریع مریم رو ظاهر کنید و متن خودتون رو در داخل اون بنویسید، کلید اینتر رو بزنید تا متن فارسی منتقل شود. 420 فونت یا قلم در بسته نرم افزاری مریم از جمله امکانات دیگه این نرم افزار هستش. داره کاملترین مجموعه قلم‌های اصلاح شده فارسی هست. توی کلیه ویندوزهای اهم از فارسی و لاتین هم قابل اجرا می باشد. در واقع یک مجموعه خیلی کامل هست، آینه ای کار میکنه، قلم داره، تایپ سریع رو امکان بهتون میده. اما امکان بعدی خطات اون هست و ابزار تایپ نستعلیق همراه با امکان انتقال آن به صورت تصویری و منحنی به سایر برنامه ها. قلمدان، مجموعه قلم های اصلاح شده فارسی برای استفاده از نرم افزاری که امکان تایپ فارسی رو میدن، درست مثل ورد، اکسل، پاورپوینت، اکسس، این دیزاین، ام ای. میدونید ام ای میدل ایسته، یعنی مخصوص کشور خاورمیانه است که از زبان هایی مثل عربی و فارسی پشتیبانی میکنن، فتوشاپ ام ای و ادوب اکروبات که دقیقاً این نرم افزار این امکان رو به شما میده و شما میتونید این قلمدان رو استفاده بکنید. ویرایشگر صفحه کلید از آخرین مزیت‌های این نرم افزار هست، ابزاری برای تنظیم صفحه کلیدتون به صورت دلخواه و درج حروفی که کلید معادل روی کیبورد ندارند و این خیلی میتونه در نوع خودش بی‌نظیر باشه. قیمت این نرم افزار هم 20000 تومان هست، همونطور که گفتیم میرمات 15000 تومان هست و دوستانی که به خصوص ایرانیان خارج از کشور که به ایران تشریف میارن که دو هفته دیگه ما نمایشگاه الکامپ رو داریم، حتما با این مجموعه آشنا بشن و اگر راضی بودن با امکاناتی که ما معرفی کردیم حتما اون رو تهیه کنن. آخرین مطلبم سایت این نرم افزار هست، همونطور که شب‌های گذشته خدمتتون گفتم برنامه قبلی، mariamsoft.com سایتی هست که امکانه در واقع اینجا ما معرفی سایت هم آقای مسعودی داشتیم که درست. البته باز هم در انتهای برنامه خواهیم داشت. میرماد رو میبینید، پرسش و پاسخ یا همون FAQ Frequently Asked Question یا سوالاتی که بیشتر کاربران در مورد این نرم افزار میپرسن و همینطور فروشگاه و تماس و اینها رو میتونید در وبسایت mariamsoft.com مشاهده بفرمایید. خب بریم به سراغ بخشی که آقای مسعودی دارن، یک گویا ایشون هم نرم افزاری معرفی خواهند کرد که اون هم جالب هست، با هم میشنویم و میبینیم.
درست، برنامه‌ای که ما معرفی میکنیم چون در این بخش بیشتر مبحث ترفندهای ویندوز رو مطرح میکنیم، برنامه هم که معرفی میکنیم در همین زمین است. خیلی از بینندگان این مشکل رو برخورد میکنن که فایل های حجیمی رو زمانی که میخوان کپی کنن امکان داره چندین ساعت زمان ببره. در طول این کپی اگر بخوان کار دیگه ای انجام بدن سرعت رایانه خیلی کند است. اگر بخوان عملیات کپی رو متوقف کنن با مشکل روبرو میشن چون دوباره از اول عملیات رو پیگیری کنن. نرم افزاری که ما معرفی میکنیم این مشکلات رو به صورت کامل حل کرده، در ویندوز های XP، ویستا و 7 هم قابل نصب هستش. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید نرم افزار توتال کپی این کار رو انجام میده. اگر دقت کنید در لیست وظیفه‌ای که انجام میده به صورت خلاصه توضیح داده که عملیات پاوز کردن یا متوقف کردن کپی رو میتونید انجام بدید، سرعت کپی رو میتونید تغییر بدید. یکی از نکات مثبت این هستش که افزایش سرعت رو داریم و به صورت کامل خود این نرم افزار توضیح داده که معمولا کپی کردن با این نرم افزار سریع‌تر از کپی سیستم عامل ویندوز است. یه نکته جالب توجه این است که اگر هنگام کپی کردن اگر برق بره خیلی راحت به صورت اتوماتیک میتونه پاس کنه عملیات کپی رو و ادامه کپی رو انجام بدیم. تقریبا مشابه نرم افزارهای اینترنتی که در دانلود کردن اگر اتفاقی بیفته بقیه مطلب رو میتونید مجددا در ادامه دانلود کنی، این نرم افزار در کپی این کار رو انجام میده. اما بعد از نصب این نرم افزار چگونه باید از او استفاده کرد؟ خیلی ساده است، توجه کنید. من کافیه یک فایلی رو بخوام جابجا کنم، من میرم به سراغ یک پوشه‌ای که کمی حجم اون هم زیاد باشه. به طور مثال من این پوشه ناتیناسال رو انتخاب میکنم، یک پروپرتیز میگیرم تقریباً 5 گیگابایت حجم به خودش اختصاص داده. برای جابجا کردن اون کافی هستش که پوشه مورد نظر رو همونطور که در تصویر میبینید با کلید راست موستون، از کلید چپ استفاده کنید، با کلید راست موستون بگیرید و اون رو درگ کنید به محیطی که میخواید عملیات کپی انجام میشه. با رها کردن گزینه توتال کپی هر، توتال موف هر ظاهر میشه. اگر کپی هر رو انتخاب کنید عملیات کپی موف جا به جایی رو انجام میده که به جای گزینه کپی هر و موف هر خود ویندوز اضافه میشه. دقت کنید من توتال کپی هر رو که میزنم کاملا سرعت کپی کردن رو اینجا دقیقاً یادداشت میکنه برای من. اسپید لیمیت یا تعیین سرعت کپی دقیقاً دست کاربر یا یوزر است که میتونه اون رو تغییر بده، افزایش کاهش بده و از همه جالب‌تر این که گزینه پاز رو داره که با زدن کلید پاز عملاً عملیات کپی متوقف میشه و بعداً میتونه کاربر این کار رو انجام بده و ادامه بده. تقریباً در حجم‌های بالا این نرم افزار وقتی که مقایسه شده میشه گفت یک فایلی که در حالت عادی 5 دقیقه زمان کپیش طول میکشه به کمک این نرم افزار این 5 دقیقه به 3 دقیقه زمان کاهش پیدا میکنه.
بله، این آیا در همه نسخه ویندوز هست یا ایکس پی؟
دقیقاً در ایکس پی، ویستا و 7 همه نسخهاش نصب میشه. البته ورژن 1 و 1 رو من در ایکس پی نصب کردم، اما ورژن 1 و 2 هم اومده که در ویندوز های جدید میتونن نصب کنن و کاربورد های همین شکل و همین حالت رو به خودش اختصاص بده.
بله، اما پل ارتباطی ما 98-21-220-13-742-3 هست و دو تماس تلفنی از امارات رو داشتیم. آقای افشار از امارات فرمودن بهترین VGA یا کارت گرافیک برای بازی ها چی هست؟ ما میتونیم بگیم دو رقیب سرسخت توی این کار هستن، یکی خب کارت گرافیک ATI هست و در واقع انویدیا که هر دو رقابت میکنه، اما برای یک بازی، کسی که فقط میخواد بازی بکنه، بهترین کارت گرافیک از نظر شما چی هست؟
اگر بخوایم اشاره کنیم، ببینید در مورد گیم خب یه مقدار میشه گفت انویدیا جلوتر از ATI هست، چون حتی توی کنسول های بازی مثل کنسول های ایکس باکس یا پلی استیشن هم اومدن از جی پی یو های شرکت انویدیا دارن استفاده میکنن. اما نکته قابل توجه این است که بهترین راهنمایی که میشه کرد اینه که بازی رو که میخوان انجام بدن به سایتش مراجعه کنن. دقیقاً توی سایت مشخص کرده که اگر از کارت گرافیک ATI میخواین استفاده کنی از چه مدل به بالا امکان استفاده وجود داره. در مورد انویدیا هم به همین صورت، اما من خودم به شخصی گرافیک ATI مثلا 5070 رو دیدم که خیلی قوی هم میتونه بازی کنه، یعنی مشکلی هم در بازی ها کارت ATI نخواهند داشت.
بسیار عالی. اما باز هم دبی و این بار آقای آشوری سه سوال رو پرسیدن که خیلی توضیح میخواد، ما هم به صورت اجمالی میگیم ولی در فردا شب حالا سعی میکنیم بیشتر به صورت تصویری خدمتشون نشون بدیم. فرمودن نصب ویندوز XP رو به صورت تصویری در واقع بگید، ولی میدونن تقریبا یه مقدار شک دارن. ببینید به صورت کلی بخوایم بگیم، شما DVD یا CD سیستم عامل رو تهیه میکنید، در داخل دستگاه میذارید، از قسمت ستاپ که مسابقه امشبمون هم بود، اون کلیدی که جوابش هست میزنید، وارد ستاپ میشید، یه قسمتی به نام بوت سیکونس داره. شما از بوت سیکونس باید ترتیب بالا اومدن رو روی سی دی تون یا دی وی دی تون بذارید و بعد از اون در واقع ریستارت میشه کامپیوترتون. حتما سیف کنید اون قسمت ستاپ رو، بالا میاد و دیگه از اون به بعد دیگه روال عادی رو داره، یک ویزارد معمولی هست و فقط یه قسمتی داره. شما شماره سریال رو میزنید و یک سری اطلاعات از شما میخواد، تنظیم تاریخ، منطقه، زبانتون، که من سعی میکنم در برنامه بعدی حتما در واقع نصب ویندوز ویستا رو به روش تصویری نشون بدم. اکسپیرم باز حتی آقای مسعودی هم در قسمت
سیمولیشن شما داشتیم، دقیقاً شبیه سازش اجرا کرد.
باز هم ثبت نام ایمیل یا آیدی رو در جیمیل و یاهو خواستن که ما تغییرش رو گفتیم، ولی ساختنش رو حتما درست میکنیم و خدمتتون نشون میدیم. و قسمت های چهارگانه ریجستری رو خواستن که اونم باز سعی میکنیم در برنامه فردا فکر کنم در قسمت ترفندهایی بتونیم بگنجونیم که اون چهار بخش ریجستری چی کار میکنه.
به صورت کلی
پاسخگوی آقای آشوری از دبی خواهیم بود.
خب اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاه دیگر رو با هم میبینیم، در بخش بعدی برنامه صفحه کلی در خدمتتون خواهیم بود با مبحث بعد افزارها و بازی ها.
اما در این بخش دو مبحث پربیننده رو داریم، بخش بدافزارا که آقای مسعودی میگن و بخش بازی ها که بازی گرشاس رو دموش رو خدمتتون نشون خواهیم داد. بریم بدافزارا. گویا یک کرمی به نام مهسا هست که در مورد یک در واقع ورم هست و آقای مسعودی میخوان توضیحاتی رو در مورد این بدن.
یکی از تقریبا میشه گوش که مخرب ترین ورم های به حساب میادش در لیست ورم ها اگر نگاه کنیم، که خیلی از کاربران دچار این ورم میشن و رایانه شون از خیلی از جهات سرعتش کاسته میشه به خاطر درگیری هایی که رایانه ایجاد میشه براش زمانی که این ورم در رایانه رخنه میکنه. همونطور که مشاهده میکنید نام این ورم مهسا هست، مهسا ورم. نام دیگر آشنای این کرم رایانه ای نیو فولدر اگزه هستش که خیلی این ورم رو دیگه میشناسن الان وقتی ما میگیم نیو فولدر دات اگزه. اما در بسیاری از رایانه ها این کرم دیده شده. نوع تخریب اون رو اگر بخوایم بررسی کنیم با بازنمودن هر درایو یا هر پوشه یک همنام از اون رو در خودش درست میکنه. بعد دقت کنید که با بازنمودن بودن پوشه ساخته شده احتمالاً مای داکیومنت خودتون رو مشاهده میکنید، یعنی هر پوشه ای رو که باز میکنید هم نامش ساخته میشه، با باز شدن هم نامش مای داکیومنت رایانه خودتون رو یک بار خواهید دید. از بین بردن این کرم توسط بسیاری از آنتی ویروس های امکان پذیره، چون تقریبا میشه گفت کرم قدیمی و اگر بخوام چند آنتی ویروس رو نام ببریم، ناد 32 ورژن 4، کاسپرسکای 2010 و AVG 8 و دیگر آنتی ویروس هایی که در نسخه های جدید اگر به دنبال اونها باشیم به راحتی میتونن این ورم رو از بین ببرن. اما بریم به سراغ بازی‌های رایانه‌ای و بازی گرشاسپ.
بله حتما، ما بازی گرشاسپ رو در قسمت‌های ابتدایی صفحه‌گیری خدمتتون معرفی کردیم، اما امشب می‌خوایم یک دموی خیلی جالب رو از این بازی با هم ببینیم. پس با هم می‌بینیم و می‌شنویم و کمی توضیح هم ما روی بازی خدمتتون خواهیم داد. آقای مسعودی، می‌تونیم بگیم این بازی که تو ایران هم تولید شده جزء بازی‌های اساطیری باز هست، مثل خیلی از بازی‌ها توی اتفاق نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال هم این بازی بود که نوع اون هم سوم شخص هستش و قهرمانش در واقع این شخص هست که الان تصاویری از اون رو می‌بینیم. یکی از شاهکارهای اساطیری ایران هستش، اکشن سوم شخص هستش و نام سوشیانت داره، در واقع نام اصلیش این هست و استودیو فنافسار شریف بیشتر روش کار کرده. گرافیک بازی همونطور که دیده میشه خیلی بالا هست. حالا شما نظرتون
خیلی از اشکال‌هایی که توی بازی‌های مشابه این مثل بازی‌ای که معرفی کردیم مثل شمشیر نادر یا لطفعلی خان زن یا عصر پهلوانان، تقریبا میشه گفت خیلی از این اشکال‌ها بررسی شده و توی این بازی سعی شده که این اشکال‌ها رو رفع کنن و اون گیم پلی که ما ازش خیلی صحبت می‌کنیم توی این بازی اصلاح بشه. من پس بعد همونطور که اشاره کردیم در مورد کارهای گرافیکی، تقریبا یه بازی هستش که به صورت استاندارد داره کارهای گرافیکیش پیش میره، از جمله اینکه کامل به صورت دو بعدی طراحی کاراکترها انجام شد، مجسمه‌هاش ساخته شد و بعد مباحث سه بعدی و تریدی اون رو طراحی کردن که یعنی سیر قانونیش رو پیش رفتن و به خاطر همین هستش که نسبت به بازی‌های مشابه از اشکال‌های کمتری برخورد
و صحنه‌های بسیار جذابی هم داره، میتونه قابل رقابت با خیلی از بازی‌هایی که بازی روز دنیا هستند باشه. بازی گرشاسپ. اما سایت این بازی رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. البته ما در برنامه‌های ابتدایی صفحه‌گیری خدمتتون گفته بودیم، اما gershasp.ir برای اطلاعات بیشتر، گرفتن تریلرها و دموهایی از این بازی و همینطور عکس‌هایی از این بازی میتونید از اون استفاده بکنید.
فکر می‌کنم که در آینده نه چندان دور هم بنا به تازه‌ها و شنیدنی که امشب اعلام کردیم میشه gershasp.ir.
بله دقیقاً،
یکی از دات آی آر است،
به جای اون جایگزین خواهد شد. خب اگر رایانامه دارید آقای مسعودی، تا آماده شدن مهمان تقریباً
تعداد رایانامه تقریباً میشه گفت که بسیار زیاد هستش، اما اگر بخوایم به صورت کلی اشاره کنیم، تعدادی از بیننده های عزیز سوالاتی رو مبنی بر این درخواست کرده بودن که اگر امکان داره ما پاسخ سوالات رو برای اونها ایمیل کنیم. بعد اشاره کنیم که چنین کاری امکان پذیر نیست، چون حجم رایانامه ها بسیار بالا هستش. به همین دلیل ما خواهش می‌کنیم که اگر دوستان سوالی رو مطرح می‌کنن، در صورتی که بیننده برنامه صفحه کلید باشن، پاسخشون رو هم ببینن.
بسیار عالی. اما
سوالات شما.
بله، محمد امین قریشی فرمودن که معمولاً درجه حرارت سی پی یو چقدر بود باشه و چقدر استاندارد هست، میتونید راهنماشون هم ببینید. البته به زبان انگلیسی نوشتن. اگر راهنماها رو فارسی برای ما ارسال کنید که ممنون میشیم. اسمتون، اگر دوست داشتید سنتون که ما بدونیم با چه قشری طرف هستیم، و همینطور شهر و کشورتون رو برای ما حتما بفرستید. آقای مسعودی، من فکر میکنم برای سی پی آی اینتل، چون از لحاظ حرارت خیلی نسبت به AMD، حالا به خصوص AMD قدیم، مقاوم تر هست، معمولا دمای بین 50 درجه تا 70 درجه سانتیگراد درسته. هست که باز میتونم، بازم جواب مسابقه امشب توش هست، با زدن اون کلید وارد قسمت ستاپ بشن و اونجا چک کنن. حالا به نظر شما این دما میتونه حتی بالاتر هم بره؟ من فکر میکنم اگه بالاتر بره حتی ریستارت میشه سیستم.
تو بعضی از موارد در گذشته ما سوختن سی پی یو رو داشتیم، اما امروزه تقریبا هنگ کردن رایانه یا ریستارت شدن باعث میشه که در خیلی از مواقع جلوگیری میکنه از سوختن و از بین رفتن سی پی یو. اما با فنهایی هم که در رابطه با سیستم های خنک کننده قوی برای کسانی که اورکلاک میکنن، حتی شما میتونید دما رو خیلی پایین تر از این هم بیارید. اما ما پیشنهاد میکنیم اگر سی پی های اینتل استفاده میکنید، حتما از فن اورجینال خودشون استفاده کنید که در حالت های جدید که کورای 7 ها یا کورای 5 یا کورای 3 هستن، حتما فن های 4 سیمه رو دارن که بنا به نوع حرارت سرعت فن هم تغییر میکنه.
بسیار عالی. یک رأی‌نامه رو بررسی می‌کنیم و میریم سراغ آقای احسان ملکی. مصطفی تقی‌پور برای ما رأی‌نامه‌ای فرستادن، گفتن از نرم افزار ویدیو کانورت مستر و کور 7 ویدیو کانورتر استفاده می‌کنم در تبدیل MKV و AVI در فرمت‌های MPEG و VCD، گفتن می‌سازم ولی کمتر از 4 یا 5 دقیقه اون رو تبدیل می‌کنه. گفتن روش کامل تبدیل رو بگید. آقای مسعود، گویا نرم افزارشون کرک شده است و ریجیستر نشده و تو خیلی از نرم افزار ترایال یا هم دمو ورژن خیلی کم تبدیل میکنه، برای چی؟ برای اینکه اون طرف بره و نرم افزار خریداری کنه.
دقیقاً
نرم افزار دلیل دیگه‌ای داره؟
نه، دقیقاً همینطوره. همون نرم افزاری که ما معرف کردیم آیم تو امپگ انکودر، اگر ریجیستر نشدهش رو تایید کنن 3 دقیقه بیشتر این کار رو انجام نمیده. کاملا درست، در واقع میشه گفت یک نمونه ای از این نرم افزار در اختیار قرار میگیره. اما همونطوری که همکار محترمم هم اشاره فرمود، یک میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم. در بخش بعدی برنامه صفحه کلی در خدمتتون خواهیم بود با آقای احسان ملکی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی. خب اما به بخش میهمان برنامه صفحه کلیپ میرسیم. جناب آقای احسان ملکی متولد 1365، کارشناسی ریاضی محض دارن. از سوابق کاری ایشون اگر بخوایم اشاره کنیم، طراحی بیش از 35 سایت معتبر که بالغ بر 18 تا از اون سایت ها از فروشگاه اینترنتی برخوردار هستن. از تخصص های ایشون میشه اشاره کرد که مسلط به زبان های برنامه نویسی PHP, ASP.NET, C# هستن، متخصص امنیت در شبکه و وبسایت، و در نهایت هم میشه گفتش که طراح CD های آموزشی مولتی مدیا به زبان فارسی هستن که در لیست کارنامه ایشون بیش از 10 CD آموزشی در زمینه امنیت و برنامه نویسی دیده میشه. صحبت رو کوتاه میکنیم و میریم به سراغ جناب آقای ملکی و توضیحاتی که آماده کردم برای برنامه صفحه کلید. سلام آقای ملکی، شب شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و جناب آقای سروری، در خدمتون هستم.
خیلی خوش اومدید آقای ملکی به برنامه صفحه کلید. تو این تقریبا 8 دقیقه 10 دقیقه که داریم از مطالب شما استفاده میکنیم و فروشگاه اینترنتی.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه وارد بحث فروشگاه‌های اینترنتی بشم، یه توضیح بسیار مختصری می‌خوام در مورد نرم‌افزارهای متن‌باز خدمتتون ارائه بدم. نرم‌افزارهای متن‌باز نرم‌افزارهایی هستن که کد اولیه‌ی نرم‌افزارها در اختیار متقاضیان و کاربران قرار می‌گیره، به خاطر اینکه اون کاربران بتونن که تغییرات لازم به سلیقه خودشون و در حوزه کاری خودشون رو درون اون نرم‌افزار انجام بدن. همچنین این نرم‌افزارهای متن‌باز یه سری ویژگی‌هایی داره که در اسلاید بعدی. ویژگی مهم نرم افزار متن باز یکی توزیع رایگان آنها، اینکه این نرم افزار به صورت کاملا رایگان و بدون هیچ محدودیتی به کاربران ارائه میشن. همچنین در کنار این نرم افزار، سورس اون نرم افزار به صورت کاملا رایگان و نامحدود ارائه میشه تا کاربران بتونن که هر تغییری که بخوان در اون نرم افزار بدن. همچنین هر شخص اجازه داره این کد رو تغییر بده و اگر اصلاحیه‌ای در اون کد مشاهده کرد میتونه این اصلاحیه رو خودش انجام بده و دوباره اون رو توزیع کنه. به همین دلیل این نرم افزار هیچ گونه گارانتی ندارن، به خاطر اینکه هر شخصی میتونه این نرم افزار رو تغییر بده و ممکنه دوباره تو این اصلاحیه ها مشکلات دیگه ای به وجود بیاد.
البته من که هر شخصی میفهمید، یه شخصی که حالا برنامه‌نویسی سر
در میاره، دانش برنامه‌نویسی اون نرم افزار رو داره، حالا ممکنه یه زمانی به زمان PHP باشه، یه نرم افزاری یه زمانی ASP.NET باشه. حالا من در مورد نرم افزار تحت وب دارم توضیح میدم. در بین این نرم افزار متن باز امشب میخوایم در مورد نرم افزار OS کامر صحبت کنم. این نرم افزار یک نرم افزار فروشگاه اینترنتیه که بسیار رایج بین کاربرا،
یعنی برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی از این نرم افزار میشه کمک گرفت و فروشگاه رو راه اندازی.
بله بله، این نرم افزار یکی از مشهورترین نرم افزارات، نرم افزار دیگه متن بازی هم هست میشه فروشگاه اینترنتی باش راه اندازی کرد، ولی نرم افزار OS کامر نرم افزار مشهورتریه و پر استفاده تره. که به زبان‌های مختلف هم ترجمه شده این نرم افزار. همچنین نرم افزار توسط برنامه‌نویس‌های ایرانی خودمون به زبان فارسی ترجمه شده که اونو به صورت رایگان نامحدود میتونید از این سایت که تو اسلاید هست دانلود کنن. همچنین داخل این سایت میتونن از قالب‌های آماده‌ای که به زبان فارسی ترجمه شده استفاده کنن تا مطابق با سلیقه‌شون حوزه کاریشون سایت خودشون رو طراحی کنن.
این نسخه‌ای که شما اشاره فرمودین به صورت رایگان هستش و با زبان فارسی دارای باگ که نیستش، یعنی مشکلاتی که نداره.
ببینید خب نمیشه گفتش که هیچ نرم افزار متن بازی دارای باگ نیستش. اصلا کلا هیچ نرم افزاری نمیشه گفت که باگی نداره. کلا اصلا ایده کسایی که از نرم افزار متن باز حمایت میکنن همینه.
درست.
همینه که هر کسی بیاد اصلاحیه کنه اون نرم افزار متن بازو تا اینکه اصلاحیه ها همینجوری بیشتر بشه و باگ ها بیشتر دیده بشه. چون اگه نرم افزار سربسته داده بشه مسلما تست و خطا کمتره و خب فقط یه عده ای از افراد میتونن که باگ های اون رو پیدا کنن، ولی متن باز میدن که هر کسی با دانش خودش بتونه اصلاحیه پیدا کنه، ولی مسلما باگ خواهد بشه.
درست.
اما اینکه نرم افزاری مثل مثلا وردپرس یا جوملا هم تو این مجموعه هست یا
100%؟ الان کلا نرم افزارهای پی اچ پی که تحت وب هست اکثرا متن باز هستن، تقریبا همشون میشه گفت متن باز هستن. وردپرس یکی از نرم افزارهای تحت وب هستش که
خیلی استفاده میشه.
100% خیلی استفاده میشه، هم نرم افزاری که نسبت به نرم افزارهای تحت وب دیگه باگ های کمتری داره و همین که راحت تره از لحاظ هم محیط کاربری هم محیط حرفه‌ای، راحت تره، هم تغییرات خیلی راحتی میشه روش داد و اینکه خب خیلی هم استفاده میشه، مثل همین او اس کامرس.
بسیار.
برای نصب او اس کامرس دو حالت کلی کلا وجود داره. یکی اینکه یک فرد میتونه بیاد اینو رو کامپیوتر شخصی خودش و یا روی سرور لوکال هاست نصب بکنه و یا اینکه این نرم افزار رو بر روی اینترنت و یا هاست شخصی خودش استفاده کنه. حالا من زیاد نمیخوام برم تو بحث تخصص نصبش و به چه شکل، فقط خواستم همین دو مورد رو توضیح بدم. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که فرد بر روی اینترنت نصب کرده و داره از این سایت استفاده میکنه و این فروشگاه اینترنتی رو انداخته و وارد تجارت الکترونیکی میشه. کلا دو بخش کلی داره فروشگاه اینترنتی. بخش مهمش پنل مدیریته که فقط مدیر سایت اجازه دسترسی به این پنل رو داره و درون این پنل میتونه که محصولات خودش رو اضافه کنه داخل این سایت، تغییرات لازم، تنظیمات سایت انجام بده درون این پنل.
همون سی پنله؟
همون سی پنل نیست، چون سی پنل واسه اون هاست، پنل مدیریت ادمین بهش میگن. میتونه تنظیمات تحت قالب و جزئی خود سایت رو تنظیم کنه. و صفحات دیگه او اس کامرس هست که صفحات مربوط به مشتریانه. وقتی یه مشتری میاد داخل سایت فروشگاه اینترنتی خرید میخواد بکنه، مسلما یک صفحه باید باشه که محصولات اون سایت رو مشاهده کنه. پس یک صفحه داریم واسه نمایش محصولات. وقتی که میخواد خرید کنه مسلما باید اطلاعات خودش رو داخل اون سایت قرار بده، مثلا آدرسش، تلفنش، کد پستیش تا این محصولات بهش برسه. پس صفحه داریم به نام اطلاعات مشتریان. صفحه‌های خیلی زیادی داریم که حالا خلاصه مثل سبد خرید، تکمیل خرید و غیره. کاربر وقتی وارد یک فروشگاه اینترنتی میشه، برای اینکه بخواد یک محصول رو خریداری کنه، ابتدا اون محصول یا محصولاتی رو که میخواد به سبد خرید خودش اضافه میکنه. ولی خب فقط این اضافه کردن خرید رو تکمیل نمیکنه و باید این کاربر مراحل تکمیلی خرید خودش رو هم ادامه بده. برای اینکه مراحل تکمیلی کار خودش رو ادامه بده، کلا فروشگاه‌های اینترنتی سه حالت کلی دارن برای نحوه پرداخت و ارسال. حالت اول که حالت ابتدایی تریه و امروز خیلی کمتر استفاده میشه، اینه که مدیر سایت میاد به کاربر یک حساب بانکی رو معرفی میکنه و فرد وقتی که پول رو واریز کرد به حساب بانکی و تاییدیه از مدیر سایت گرفت، منتظر دریافت محصول میمونه. حالت دوم استفاده از سایت هایی هستند که با پست قرارداد دارن. این سایت ها کلن نحوه واگذاری محصولات اون فروشگاه اینترنتی رو بر عهده میگیرن خودشون و نحوه پرداختش هم در محل، وقتی که محصول رو تحویل میدن به مشتری در محل مبلغ رو نقدی دریافت میکنن. و حالت
این حالت زیاد میتونیم بگیم شاید خرید اینترنتی نشه، بیان در واقع پرداختشون از طریق شخص باشه.
نه شخص نیستش. ببین این سایت ها پست قرارداد دارن، پست وقتی یک محصول رو در به منزل یا محل کار اون فرد میبره، محصول رو میده و مبلغ رو نقدن دریافت میکنه.
فکر این روشی که روش
خیلی رایج‌تره،
اعتماد مشتری رو بیشتر
بله
میکنه.
بله این روش برای روش سومی که میخوام توضیح بدم، این دو تا روش‌هایی هستن که اعتماد کاربر رو بیشتر میکنن، چون مطمئنن با یه جای معتبر دارن قرارداد میبندن، پولی که دارن میدن در محل هنگام تحویل محصول و هیچ امکان دیگه وجود نداره.
مالکی چون یک دقیقه زمان داریم، اگر مبحث رو بتونید
خواهش می‌کنم. من فقط این حالت سوم بگم، حالت سوم استفاده از پرداخت آنلاینه که یک سایت میتونه با یه بانک قرارداد ببنده و کاربران از اون پس میتونن که مبلغ محصولات خودشون رو به صورت آنلاین با استفاده از درگاه‌های پرداخت بانک‌ها پرداختن، که این روش یکی از مطمئن‌ترین روش‌هاست، چون کاربر مستقیم به سایت بانک هدایت میشه و پسورد کارت بانکی خودش رو داخل سایت بانک میزنه.
بله بسیار عالی، استفاده بردیم از مباحثتون. اما اگر موافقی داریم از سوال مسابقه رو تکرار بکنیم. سوال سوم مسابقه 14 که شما تا روز دوشنبه ظهر میتونید در این مسابقه شرکت کنید، این بود که برای ورود به قسمت تنظیمات در واقع بایوس سیستم که معروف به بایوس ستاپ هست، شما از چه کلیدی روی صفحه کلید میتونید استفاده کنید و چه کلیدی رو در واقع بزنید. پس برای ورود به بایوس ستاپ چه کلیدی رو باید بزنیم؟ اگر احتمال در واقع برنده شدن شما هم کم هست، حتما در مسابقه شرکت بکنید. این نشوندنده دانش شما هستش. آقای ملکی، سخن پایانی با بینندگان عزیز.
خواهش میکنم، امیدوارم که این ایده متن باز خیلی بیشتر ادامه پیدا کنه، چون خیلی کمک میکنه به زبان های برنامه نویسی
و جا میفته تو ایران که اصلا خریده این
خدا رو شکر داره جا میفته و ایده متن باز خیلی داره جا میفته و پیگیری میشه توسط برنامه نویسا.
بله ممنون آیه مسعودی، سخن پایانی.
از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صفحه کلید بودید سپاسگزارم. فقط یک نکته کوتاه، اینکه حتما اگر شما پاسخ سه سوال رو مطمئن هستید، باز هم پاسخ سوال چهارم رو ارسال کنید، چون هفته گذشته تعداد بسیار زیادی از بینندگان به خاطر اینکه یک سوال رو اشتباه پاسخ دادن در قرعه کشی ما شرکت نکردن. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صفحه کلید بودید. شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
بله ما فرداش فقط پاسخگویی به سوالاتمون از طریق تلفن و رایانامه خیلی بیشتر هست و مهمان نخواهیم داشت. پل‌های ارتباطی رو باز مرور می‌کنیم: 98 21 220 13 742 الی 3 تلفن ما هست که حتما رو یادداشت کنید، حفظ کنید و در برنامه زنگ بزنید، و کلید @jjtvn.ir رایانشانی ما هستش که برای ما سوالات، پیشنهادات، جواب مسابقه و سوالاتی که دوست دارید تو برنامه پرسیده بشه رو حتما بنویسید. ممنون از توجه شما به برنامه صفحه کلید. امیدوارم برنامه امشب مهمان ویژه‌مون آقای احسان ملکی، بحث فروشگاه اینترنتی و پاسخگویی و مطالب داغ و تازه مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.